أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که در بیان کیفیت افضل در قضاء نوافل مرتبه دو دسته از روایات به دو طایفه از روایات وجود داره که هر یک از این دو طایفه یک کیفیت خاصی را به عنوان فرد افضل معرفی میکنن غیر از کیفیت دیگر. طایفه اول دلالت میکنه بر این که ما هو الافضل در کیفیت قضا اینه که نوافل نهاریه در نهار، نوافل لیلیه در لیل قضا بشه. طایفه دوم هم دلالت بر مطلوبیت تعجیل در قضا نوافل دارد ولو در وقت غیر مماثل با وقت فوق. بس به اینجا منتهی شد که چجور این تنافی برداشته بشه. در این قسمت همونطور که در جلسات قبل هم عنوان شده اتجاهات مختلفی در این برخورد با این دو طائفه وجود دارد. بعضی ها بله قائل به این شدن که نه در این طایفه در این محل بس فقط به طایفه اول عکس میکنیم چون از طایفه دوم روایت معتبره نداریم. بعضی ها مثل محقق همدانی قائل به این شدن که طایفه اول قرینه میشه بر تصرف در طایفه دوم و بعضی مثل مرحوم صاحب هدایه قائل شدن به این که نه روایات متعارض هستند، دو طایفه متعارض هستند و مورد از موارد اعمال مرجه هست، مرجه در متعارضه. حالا قبل از اینکه به تفصیل این بحث را پیگیری کنیم یه مطلبی مربوط به سند بعضی از روایات در جلسه قبل بیان شد که اون الان اصلاح میشه و تکمیل میشه. اونچه که قبلا گفته شده احتیاج به اصلاح داره. نسبت به روایت انبسر عابد که حدیث دو باب 57 بود و از روایاتی بود که در تفسیر آیه شریفه هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن وارد شده، در جلسه قبل در سند این روایت گفته شده بود که محمد ابن اسماعیلی که در سند این روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست که از اجلا و ثقاته، بنابراین روایت بلا اشکال روایت صحیحه میشه. ولی این مطلب باید اصلاح بشه بخاطر اینکه محمد ابن اسماعیل در شبیه این طبقه ولو معروف همون محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست ولی در بعضی از موارد از جمله در همین روایت قرینه وجود داره بر اینکه مراد از محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن بزی نیست که از اجلا و از وساقتش محرز و متفقان علی باشه. اون قرینه عبارت از اینه که در روایات دیگه‌ای که از علی ابن حکم نقل میشه اون محمدی که از علی ابن حکم نقل میکنه محمد ابن اسماعیل سندی ابن عیسای اشعری هست. روایات متعددی هست در بین هست که در اون روایات محمد ابن سندی از علی ابن حکم نقل میکنه. محمد ابن سندی همون محمد ابن اسماعیل سندی، سندی وصف اسماعیل هست که پدر محمد ابن اسماعیل باشه. در روایات متعددی محمد ابن سندی عن علی ابن حکم هست. مرحوم شیخ طوسی در فهرست هم که علی ابن حکم را ترجمه میکنه، در ترجمه علی ابن حکم داره که علی ابن حکم شخص ثقتان جلیل القدر کتابی داره، بعد روات کتاب علی ابن حکم را که نقل میکنه، سند را به کتاب علی ابن حکم نقل میکنه، اونجا داره که محمد ابن احمد ابن هشام عن محمد ابن سندی عنه، محمد ابن سندی از علی ابن حکم راوی کتاب علی ابن حکم محمد ابن سندی هست، یعنی محمد ابن اسماعیلی که راوی کتاب علی ابن حکم محمد ابن سندی هست، نه محمد ابن اسماعیل ابن بزی. رو این حساب این روایت از جهت این که محمد ابن اسماعیل مراد از او محمد ابن اسماعیل بزی هست، از این را تصحیح نمیشه، چون محمد ابن اسماعیل در اینجا محمد ابن سندیه. محمد ابن سندی حالش چگونه هست؟ آیا توثیق داره یا نه؟ در خصوص او در به نحو خاص در مورد او توثیقی وارد نشده. مرحوم شیخ ولو عنوان کرده محمد ابن سندی را، ولی در افرادی که لم یرو از معصومین علیهم السلام بدون واسطه ولو عنوان فرموده ذکر کرده، ولی در مورد او توثیقی ذکر نشده، توثیق در مورد محمد ابن سندی ذکر نشده. ولی در این حال با بعضی از مبانی عام توثیق قابل توثیق هست، به جهت این که افراد متعددی از روات و محدثین اجلا از او نقل روایت کردند، مثل احمد ابن ادریس، ابو علی اشعری، مثل محمد ابن حسن صفار، محمد ابن یحیی، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن یحیی عطار، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه از او روایت میکنه. به ملاحظه نقل اجلا میتوان این را داخل در اون قاعده توثیق معارف قرار داد که اجلای متعدد از یه شخصی نقل بکنن، نشون دهنده اینه که این شخص از معارف هست، در مورد او قدح و ذمی هم وارد نشده. بر اساس قاعده معارف قابل تصحیح هست این سند، این روایت انبسط عابد، نه به اعتبار توثیق خاصه در روایت. خب این بله توضیح نسبت به یا اصلاح نسبت به مطلبی که در مورد سند روایت انبسط عابد گفته شد، دیگه بر اساس قاعده توصیه معارف وثاقتش که احراز شد، بله دیگه میشه امامی، بله میشه صحیحه دیگه، چون امامی عدل میشه دیگه، عدالتش رو از همین طریق میشه دور علایان روایت میشه روایت معتبره دیگه، از حالت ضعف در سند خارج میشه روایت. بله اما اصل مطلب که در بین ما دو طایفه از روایت داریم که این دو طایفه هر کدوم یک کیفیت خاصی را ارائه فرمودن در بیان افضل در مقام قضای نوافل. بین این دو طایفه چگونه جمع بکنیم؟ بله سه اتجاه در جمع بین این دو طایفه وجود داره. مرحوم آقای خویی بحث اون چه که در موضوع هست فرمودن که اصلا این روایات دال بر تعجیل، یعنی طایفه دوم، اینها چون مشکل سندی دارن و هیچ کدوم از اینها من حیث سند تمام نیستن، اینها قابل استناد نیستن، طبعا ما هستیم و طایفه اول. طایفه اول هم که دلالت میکنه بر این که قضا افضل در قضا اینه که لیلیه در لیل، نهاری هم در نهار قضا باشه. این اتجاه مرحوم آقای خویی در حل تنافی بین طایفتین اینه. اشکال نسبت بین اتجاه اینه که خب در روایاتی که در طایفه دوم بودن اینطور نبود که همه اینها من حیث سند ضعیف باشند. در بعضی از ولو روایات متعددی در کلمات برای رأی مشهور که همون مطلوبیت تعجیل باشه ذکر شده، ولو روایات متعددی ذکر شده و در میان این روایات اینطور نبود که همه این روایات مطرح شده، همه این روایات معتبر من حیث سند و من حیث دلاله باشد. همه ولو اینطور نباشه، ولی بعضی از این روایات من حیث سند تمام بودن، من حیث دلاله هم مشکلی نداشتن. مثلا در روایات طایفه دوم مثل صحیح محمد ابن مسلم که حدیث 8:57 بود، من حیث سند تمام بود، در دلالت او مناقشه شده که دلالت بر این مدعا که مطلوبیت تعجیل باشه، مطلوبیت تعجیل باشه نداره. همون روایتی که قضیه کیفیت قضاء نوافل را از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، اون در دلالتش مناقشه شده. یا بله، صحیح ابی بصیر حدیث 10:57، اون هم من حیث سند معتبر بود، در دلالتش اشکال بود. معتبره حسین ابن ابوالعلا، اونم در دلالتش اشکال بود. یا بعضی از روایاتی که در تفسیر آیه شریف وارد شدن، مثل مرسله جمیل، مثل مرسله صدوق یا روایت جمیل، اینها من حیث دلاله تمام بودن، من حیث سند اشکال داشتن. به این ترتیب بعضی از روایات از طایفه دوم از قابلیت استناد افتادن، یا به خاطر ضعف سند، یا به خاطر ضعف، یا به خاطر عدم دلاله. من حیث سند هم ضعیف باشن، ولی من حیث دلاله تمام بودن. ولی بالاخره بعضی روایات باقی موندن دیگه. صحیح ابی بصیر حدیث 9:57 که من حیث سند صحیح هست، بعد من حیث سند صحیح است، من حیث دلاله هم اشکالی نبود، چون در صحیح ابی بصیر این بود که این قضیت فقض صلات النهاره باللیل، نماز مربوط به روز را در شب قضا بکن. خب این روایت در این عدم المواصله بیان شده که اگه قدرت داشتی، اگه تونستی این کار را انجام بدی، نشوندنده مطلوبیت این کاره. با حال اینکه در مورد این روایت مماثله در کار نیست، پس امر به قضا به نحوی کرده که حالت تعجیل در او حفظ شده، ولی مماثلتی در کار نیست. روایت انبسط ابن بجاد عابد هم اگر این محمد ابن سندی توثیقش را قبول کردیم بر اساس قاعده توثیق معارف، روایتی میشه که من حیث سند معتبر هست، من حیث دلاله هم معتبر هست. پس اینطور من حیث دلاله هم دلالتش تمامه. اینطور نیست که ما طایفه دوم را کلن کنار بذاریم و طایفه قابل اخذ را فقط طایفه اول بگیریم. پس این اتجاه که حکم بر اساس طایفه اول درست میشه به خاطر اینکه اصلا تعارضی در کار نیست، تعارض با حجتی در کار نیست، ما یک طایفه حجت بیشتر نداریم، این اتجاه تمام نیست. اما اون چرا که در کلام مرحوم محقق همدانی اومده، که محقق همدانی فرموده بودن که ما دو طایفه داریم، ولی بین این دو طایفه جمع برقرار میشه، جمع عرفی بین این دو طایفه برقرار میشه و با وجود جمع عرفی نوبت به اعمال ترجیح که مربوط به تعارض مستقره، نوبت به اعمال ترجیح نمیرسه که حرف صاحب حدائق مطرح بشه، ترجیح به موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه. مرحوم همدانی فرمودن که اصل مطلب اولیشون اینه که اصلا ما روایاتی که دلالت داشته باشن بر استحباب تعجیل که نظر مشهور هست، اصلا چنین روایتی نداریم. در دلالت همه اون روایات در استحباب و تعجیل در مرتبه اول مناقشه کردن، فرمودن که این روایات دلالت ما در این طرف، یعنی در مقابل طایفه اول، روایتی نداریم که دلالت بر حرف مشهور بکنه. در عبارت مثال فقیه هست که یتوجه علی الاستدلال به هذه الروایات و نظائرها انها به اصرها اجنبیتون عن المدعا. اینا اصلا مربوط به مدعا نیستن، نمیتونن مدعا رو اثبات بکنن. نه روایتی که حاکی فعل امام علیه السلام هست که روایت بله همون روایت سیه محمد مسلم باشه، و نه بقیه روایات. سیه محمد مسلم دلالتی بر استحباب و تعجیل نداره، بقیه روایات هم دلالتی ندارن. نسبت به سیه محمد مسلم فرموده که این روایت اصلا مضمونش مجمله، متنش مجمله، چون بالاخره نقل فعل میکنه و نقل فعل هم لسان نداره که دلالت بر امری بکنه که این طرف را ترجیح بده یا اون طرف را ترجیح بده. اولا اجمال هست چون از باب حکایت فعل، و ثانیا اگر این از این حیث غمزه این بکنیم بگیم که نه اجمال نداره، فعل هم میتونه دلالت داشته باشه، این روایت علی خلاف المطلوب عدل، این روایت بر این که تعجیل مستحب نیست، بر این دلالت بر عدم المطلوبیه دلالتش بیشتره. حالا این روایت محمد مسلم که قبلا هم بیان شد، توضیح داده شد که چطور این روایت دلالت بر استحباب و تعجیل نداره، چون در این روایت غیر از فقره اول که کان اضافاته شیء من اللیل غذاه و بالنهار، در کنار او فقرات دیگه اومده که اون ذم با ملاحظه فقرات بعدی به این فقره مجموعا نشون میده که روایت در مقام بیان این جهت هست که حضرت اهتمام داشتن به اصل انجام دادن غذا مافات منه، و اینطور نبود که بی اعتنای به این باشن، نه حضرت این رو انجام میداد، منتها به صورت مختلف دیگه، در بعضی از موارد بلا فاصله، در بعضی از موارد یک هفته طول میکشید، در بعضی از موارد مثلا در یک ماه، در بعضی از موارد هم در سال به سال کشیده میشد. از مجموع فقرات استفاده میشه که اینطور نیست که تعجیل درش مطلوبیت خاص داشته باشه. این اشکال نسبت به روایات سیه محمد مسلم، این که دلالت بر مدعا ندارد، این اشکال در کلام محقق همدانی اومده به این عنوان که این روایت دلالت بر مطلوب ندارد تمام. اما این که تعبیر فرموده که فعل لسان نداره، همیشه روایاتی که حاکی فعل هستن اجمال درش وجود داره، خب این مطلب به اطلاقه به عنوان عامش تمام نیست. ممکنه در یه موردی یک روایتی فعلی از امام معصوم علیه السلام رو نقل بکنه، ولی خصوصیتی در اون مورد وجود داشته باشه که ما بله کشف بکنیم حکم شرعی را. مثلا اگر روایت در همین جا، اگر این روایت فقط قسمت اول درش بود که کان اضافاته شیء من اللیل غذاه بالنهار، این نقل فعل میکرد. اگر فقراتی دیگه نبود، از این روایت از استمرار امام علیه السلام بر این حالت کشف میکردیم استحباب غذا نوافل متصلن به اون وقت فوتش، نه روایت مماثلت. مجرد این که روایت حکایت فعل میکنه نه حکایت قول، این موجب اجمال نمیشه، به خاطر اینکه در بعضی از موارد هر چند حکایت فعل هست، ولی خصوصیتی در این حکایت وجود داره که میشه از رو استفاده کرد، مثل همین خصوصیت دلالت بر استمراری که در این هست. این نسبت به، ولی اصل این که این روایت محمد بن مسلم دلیل بر مطلوب که استحباب و تعجیل در مقابل رعایت مماثلت هست، اصل این اشکال در صحیح محمد مسلم تمام. اما نسبت به سایر روایات، ادعای در مرتبه اول، ادعای مرحوم محقق همدانی اینه که سایر روایات هم همینه، سایر روایات هم دلالت بر تعجیل ندارد، پس ما اصلا در مقابل طایفه اول روایتی نداریم که دلالت بر تعجیل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما فرمودن ما به روایات دیگه که نگاه بکنی، به اون روایاتی که خونده شده برای طایفه دوم، به اینها که نگاه بکنی، معلومه که این روایات در مقام بیان مطلب آخری هستن غیر از استحباب و تعجیل. این روایات در مقام بیان این هستن که قضاء در نوافل یومیه، نوافل مرتبه مشروعیت داره، همونطور که فرائض قضا داره، نوافل هم قضا داره، شرعیت قضای نوافل را دلالت داره. یا این از روایات که به عنوان طایفه دوم ذکر شده، یا در مقام بیان این جهت هستن، یا در مقام توسعه در وقت قضا هستن که فی ای ساعت اتیان بشه مجزی هست، توسعه داره. این دو نیست که حتما وقت خاصی داشته باشه که مثلا باید لزوماً قضاء مثلا نوافل لیلیه لزوماً باید در لیل واقع بشه، نه، این روایات در مقام توسعه هستن از باب دفع توهم اشتراط مماثله بین وقت ادا و وقت قضا، که مماثله اصلا شرطه، به طوری که در غیر وقت مماثل انجام بدن نماز اصلا صحیح نباشه. این روایات میخوان بگن نه، صحیح هست توسعه در وقته، اما اینکه تعجیل مطلوبیت داره، این روایات دلالت بر این نداره. مطلب اول، ادعای اول محقق همدانی اینه که در روایاتی که به عنوان طایفه دوم ذکر شدن، هیچ کدوم بر مطلوب دلالت ندارن تا ما جمع بین مجبور بشیم بین طایفتین جمع بکنیم. شبیه اونچه که مرحوم آقای خویی فرموده که طایفه دوم قابل استدلال نیست چون ضعف سند داره، مرحوم حرف اول محقق همدانی هم اینه که طایفه دوم قابل استناد نیست چون اصلا من حیث دلاله دلالتی در مطلب نداره. ولی از در مطلب مرحله دوم میفرماید که اگر ما قبول بکنیم از اشکال اول رفعیت بکنیم، قبول بکنیم که روایات طایفه دوم هم دلالت دارن، اگه دلالتش را فی حد نفسی هم قبول بکنیم، سندش هم که بعضی از روایات معتبره، در مقام جمع بین طایفه اول و طایفه دوم باید طایفه دوم را در طایفه دوم تصرف بکنیم، باید در طایفه دوم تصرف بکنیم و هم بکنیم به اینکه طایفه دوم در مقام بیان همون توسعه در وقت هستند، در مقام بیان توسعه در وقت و صحت قضاء نافله در غیر وقت مماثل، در وقت غیر مماثل با وقت ادا. اگر از مرحله اول غمزه این بکنیم و تسلیم بشیم نسبت به ظهور طایفه ثانیه در استحباب و تعجیل و قضا ما فات فی اللیل فی یومه و بالعکس، اگه این را قبول بکنیم، یا بگیم ظاهر در این، یا اصلا ظاهر در وجوب قضا هست، ظاهر در افضلیت یا ظاهر در وجوب، حتی اگر این رو هم تسلیم بشیم، ولی باید از این ظهور رفعیت بکنیم به برکت طایفه اول، به برکت طایفه اول، چون طایفه اول صریح هستن در افضلیت مماثلت بین زمان ادا و قضا چون صراحت دارن، به صراحت طایفه اول از ظهور این طایفه دوم رفعیت میشه. در این قسمت ادعای مرحوم همدانی اینه که همه روایاتی که در طایفه اول به عنوان دلیل بر افضلیت مماثلت ذکر شده، همه روایات این خاصیت را دارند که صریح در افضلیت هستند، ولی بعضی از این روایات را به خصوص علاوه خاص به صورت مشخص اون را تعیین کرده، فرموده مخصوصا اونی که در صحیحه بله برید اومده که تصریح کرده است به این که بله صحیحه برید اومده که تصریح کرده است به این که اگر غیر مماثل هم انجام بشود این مشکلی نداره، اگر غیر مماثل هم انجام بشه مشکلی نداره. روایت بله سوم اون باب 57 که عبارت این بود که افضل و قضاء صلات اللیل فی ساعت اللتی فاتت که آخر اللیل ولا بس ان تغذیه ها به نهار و قبل ان تزول شمس. فرموده همه روایات طایفه اول، اون روایات طایفه اول که قبلا مطرح شده بود مثل روایت اسماعیل جعفی، روایت معاویه ابن عمار، موثقه زراره، همه این روایات صراحت دارن. در میان این روایات روایت برید ابن معاویه یه امتیاز خاصی داره و اون اینه که در ذیل او تصریح شده، در ذیل او اومده که اون عدم المماثله هم مشکلی نداره. با توجه به این ذیلی که اومده فرموده این روایت به منزله مفسر نسبت به روایات طایفه دیگه هست و طایفه دوم هست، نشوندنده اینه که فرد افضل همون رعایت مماثلت هست، ولی غیر مماثل هم بدون رعایت مماثلت هم انجام بشه مشکلی، بله بدون رعایت مماثلت انجام بشه مشکلی در این جهت نیست. بس اون میشه طایفه اول صراحت دارن، مخصوصا روایت برید ابن معاویه، اینها صراحت در افضلیت دارن و روایات طایفه دوم نهایتش اینه که ظهور داشته باشه، با صراحت اونها رفعیت از ظهور میشه و به این وسیله جمع بین طایفتین اعمال میشه، نتیجه همونی میشه که فرموده اقوا میشه، همونی که ابن جنید و مفید قائل شدن که استحباب المماثله هست. این فرمایش محقق همدانی نسبت به اون چه که در مورد روایت برید فرمودن که تعبیر ایشون هم این بود که صحیحه برید ابن معاویه، بله صحیحه برید ابن معاویه، اشکال و مناقشه اینه که اولا خب این روایت صحیحه نیست، چون این رو مرحوم صدوق در فقیه از برید ابن معاویه ایلی نقل کرده و در مشیخه مرحوم صدوق به حسب اون مقداری که تتبع کردیم و گشتیم پیدا نکرده که مرحوم صدوق در مشیخه سند به برید ابن معاویه را ذکر کرده باشه، از قلم افتاده، مواردی از قلم افتاده، از جمله سند به برید ابن معاویه از قلم افتاده، به قاسم ابن برید ابن معاویه سند ذکر کرده ولی به پدر که برید ابن معاویه باشه سند ذکر نکرده. پس این روایت من حیث سند معتبر نیست که بر اساس او ما بخواهیم جمع را اعمال بکنیم. اما بقیه روایاتی که در طایفه اول ذکر شدن که روایت اسماعیل جعفی بود سعیه معاویت ابن عمار بود، روایت موثقه زرار بود که در اینها مماثلت بیان شده، آیا از نظر درجه دلالت، درجه دلالت بر مطلوبیت بین این روایات و روایاتی که در طایفه دوم ذکر شده، در طایفه من حیث سند و دلاله معتبر هست، مثلا اگه گفتیم صحیحه ابی بصری دلالت بر این میکنه، یا روایت انبسه عابد دلالت بر این میکنه، آیا از نظر کیفیت دلالت اختلاف مرتبه وجود داره به طوری که یک دسته صریح باشن دسته دیگه ظاهر، تا از باب حمل ظاهر بر نص و تصرف در ظاهر به وسیله نص مشکل حل بشه، یا اینکه نه از نظر درجه دلالت اینها علا حد سوا هستند؟ خب تعبیراتی که در تا روایات دیگه بود، روایات معتبره در طایفه اول این بود که بله همین روایت اسماعیل جعفی تعبیر بود که افضل قضاء النوافل قضاء و صلات اللیل باللیل و صلات النهار بالنهار. تعبیر افضل در روایت اسماعیل جعفی ذکر شده، یا در روایت در این روایت تعبیر افضل ذکر شده، در روایت معاویه ابن عمار تعبیری که وارد شده این بود که اغز مافات که من صلات النهار به نهار، مافات که من صلات اللیل به لیل، مجرد امر به قضا هست، تصریح در تصریح به حتی تعبیر افضلیت هم در این روایت نیومده، امر به که این کیفیت از قضا هست. روایات دیگه ای هم که قبلا خونده شده در طایفه اول، در اونها نوعا همین عنوان اومده که بله در مافات من النهار قضا میشه در نهار، مافات من اللیل قضا میشه در لیل، مثل روایت زراره که موثقه زراره عن قضاء صلاة اللیل قال اقضها فی وقتها فی وقت التی صلیت فیها، در همون وقت قضا بکن، امر به کیفیت خاص. و اون روایات دیگر غیر از روایت اسماعیل جعفی که درش مجرد امر هست، امر به کیفیت خاص، طایفه دوم که روایت بله انبسط ابن بجاد عابد باشه یا روایت ابی بصیر باشه، از اون هم استفاده همین مطلوبیت میشه دیگه. در روایت ابی بصیر داره که انقویته اگه قدرت پیدا قدرت داری این کارو انجام بده، اونم امر به کیفیت، به یک کیفیت. روایت طایفه اول هم امر به کیفیت آخر هست، بین اینها امتیازی در این جهت نیست که این بله امتیازی در این که این کیفیت مطلوبیت داره از جهت درجه دلالت، هیچ امتیازی بین این دو دسته نیست، این امر به مماثلت میکنه، اونم امر به اتصال در وقت قضا و ادا میکنه، اینکه قضا در وقت متصل به ادا باشه. بین اینا که اختلاف درجه نیست، تا ما یکی را صریح بگیریم دیگری را ظاهر بگیریم. و اما میمونه روایت اسماعیل جعفی که درش اومده افضل قضاء نوافل قضاء و صلات الله، تعبیر افضل به صراحت با لفظ در این روایت اسماعیل جعفی اومده، اما در روایت ابی بصیر تعبیر اینه که انقویده فقض صلات النهار باللیل. خب در اینجا کلمه افضل نیومده، ولی این که بله با فرض این که اصل اتیان قضا، اصل قضاء نوافل مطلوبیت داره، در مقام راه نشون دادن به راوی و مخاطب امام اگر بفرماید قدرت داشتی این گونه عمل بکن، اگر قدرت داشتی این، ولو کلمه افضل نیومده، ولی نشون میده که مطلوب در درجه عالی، در اعلی درجه این کیفیته. در میان حالات بعد، بله، بعد فراغ از اصل مطلوبیت غذای در نوافل، اگر کیفیت خاصی در بیان بشه در غذای نوافل، امر به کیفیت خاصی باشه، اونم با تعبیر این که اگه تونستی قدرت داشتی اینو انتخاب بکن، این هم کسریه در این جهته، ولو به لفظ افضل نیومده، ولی در بله انتخاب طرق متعدد به یک طریق خاص اگر عام بشه، این نشون دهنده مطلوبیت خاص این طریق در میان کیفیات دیگر و طرق دیگر. روی این حساب از نظر سنایی این روایت بله اینطور نیست که در طایفه اول مار دلالتش را نسبت به این مطلب به صراحت ببینیم و طایفه دوم در حد ظهور باشه که یکی بر دیگری بخواهد مقدم بشه. بله، اگر اصل دلالت طایفه ثانیه و روایات طایفه ثانیه بر افضلیت تعجیل انکار بشه، خب اون حرف دیگه ایست که مربوط به مرحله اوله. ولی اگر دلالتش را قبول کردید، از نظر درجه دلالت فرقی با طایفه اول را با روایات طایفه اول نداره. دون حساب این که ما بخواییم این گونه جمع بکنیم، جمع عرفی به این نحو، این ممکن نیست. وجه دیگه‌ای که در همین جا در جمع بین طایفتین گفته شده و در کلام مرحوم محقق همدانی در همون مرحله اول هم وجود داره اینه که ولو در طایفه دوم امر به تعجیلم شده یا امر به قضاء در وقت متصلم شده، ولی این امر در مقام توهم حضر، برای دفع توهم این که مماثلت شرطیت داشته باشه در قضا، به طوری که نافله لیلیه را در روز نتوان اتیان کرد، این هم چون در موضع توهم حضر اومده اصلا بیش از ترخیص را دلالت نداره. امر دوم، امر در طایفه دوم دلالت بر امر در طایفه دوم دلالت بر ترخیص دارد، طایفه اول هم که دلالت بر بعضی از اینها که تعبیر افضل درش وارد شده، بعضی از اینها ظاهر در شرطیت هستند، به صراحت طایفه دوم که ترخیص رو دلالت داره رفعیت میکنیم از ظهور طایفه اول در شرطیت رعایت مماثلت، اما افضلیتش سر جاش باقیه دیگه. افضل این که امر کرده است، غیر از روایت اسماعیل جعفی که درش تعبیر به افضل وارد شده، غیر از اون بقیه روایات ظهور داشتن در این که مطلوب همین رعایت مماثله هست و اصلا مماثلت هم کنه شرطیت دارد، ظهور در شرطیت هم داشتن، ولی طایفه دوم که دلالت می کند بر ترخیص در عدم المماثله، به واسطه صراحت طایفه دوم در ترخیص رفعیت میشه از طایفه، از ظهور طایفه اول در شرطیت، به طوری که حتی اگر روایت برید هم نباشه، بقیه روایات ظهور در شرطیت داشتن، با طایفه دوم رفعیت میکنیم از ظهور در شرطیت، ولی افضل از جهت افضلیت و مطلوبیت مطلوبیت به نحو درجه، به نحو اعلی در درجه اعلی، اون به طایفه اول اخذ میکنیم. بعضیا به این کیفیت جمع کردن بین طایفه دوم، گفتن طایفه دوم بین طایفه دارن که طایفه دوم اینطوره. در کلام مرحوم محقق داماد هم این جمع، یکی از جمعهایی که مطرح شده اینه که ما به این کیفیت بین دو طایفه جمع میکنیم. بله. اما آیا این جمع تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا ممکنه اشکال بشه، مناقشه بشه به این که این جمع بله برخلاف ظاهر طایفه دوم هست، چون طایفه دوم تعبیراتی که در طایفه دوم وارد شده این نشون میده که بله این حالت خودش مطلوبیت داره، نه اینکه در مقام توسعه باشد دفعاً لتوهم اعتبار مماثلت. روایت انبسه عابد با در ذیل آیه شریفه وارد شده، تفسیر کرده است آیه شریفه را، بیان میکنه که اون فرد مطلوب در قضا اینه، نه اینکه بله برای دفع توهم حذف وارد شده فقط برای اینکه مماثلت شرطیت نداره. یا روایت ابی بصیر که تعبیر اینه که ان قضیت فقض صلات النهار باللیل، اگه فقط برای دفع توهم شرطیت بود که این تعبیر ان قضیت به کار برده نمیشه، تعبیر اینکه اگه قدرت داشتی جای این داره که اینو انجام بدی، این لسان بیان مطلوبیت، این لسان قابل حمل بر اینکه لترخیص لتوسعه وارد شده، برای دفع توهم وارد شده، با اون قابل تطبیق نیست. پس اینکه ما بین طایفتین بخواهیم به این نحو جمع بکنیم که طایفه اول صریح در افضلیت، طایفه دوم ظاهر در خلاف هست که در فرمایشات مرحوم محقق همدانی اومده، این قابل التزام نیست. جمع دیگه که طایفه دوم حمل بر ترخیص بشه، به توسعه بشه، برای دفع توهم باشه، این هم با لسان طایفه روایات معتبر در طایفه ثانیه سازگاری نداره. روی این حساب مطلب منتهی میشه به همونی که صاحب هدایت فرموده که اینجا مورد از موارد تعارض، بله مورد از موارد تعارض بین طایفتین هست. دو طایفه داریم، یک طایفه دلالت بر این جهت دارد، یک طایفه دلالت بر افضلیت داره، طایفه دوم دلالت بر افضلیت رعایت مماثلت داره، طایفه دوم دلالت بر افضلیت تعجیل داره. این دوتا لسان متعاند نسبت به همدیگه هستند. بر اساس عبارات و الفاظی که در دو طایفه وجود داره، به حسب الفاظ وارده در طایفه جای جمع عرفی نیست، به حسب الفاظ جای جمع عرفی نیست، طبعا مورد از موارد تعارض میشه. حکم باید نگاه بکنیم به مرجحات در باب تعارض، ببینیم که مرجحات اینجا کدوم یک از این مرجح در اینجا پیاده میشه به نتیجه اون ترجیح هم چی میشه. صاحب حدایق در قسمت اول فرمودن که اینجا در تعارض بین طایفتین، طایفه ثانیه که همون قول مشهور را دلالت داشتن، این طایفه مؤید به ظاهر کتاب هستن، پس این میشه مرجح. مقصود از کتابی که در موجب ترجیح طایفه دوم شده در عبارت حدایق، چون در اینجا داره که ما عرفته طایفه در آخر عبارت در حل تنافی داره که طایفه روایات تعجیل متعیدتون به ظاهر القرآن العزیز، که ما عرفته اشاره به اول مسئله. در اول مسئله صاحب حدایق فرموده که بله ظاهر اکثر همون تعجیل هست به خاطر آیه شریفه و روایات. از آیه شریفه این آیه سارو الام دو تا آیه را ذکر کرده، فرموده لعموم قولهی از وجل و سارو الام مغفرت من رب بکن به قولهی تعالی و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وقد ورد انهم فی تفسیر حاضر آیه همون روایات را مطرح کرده. آیه اول دلالتش بر مطلوبیت تعجیل واضح هست، آیه دوم چون به حسب ظاهر اولیش دلالت بر مطلوبیت نداره به برکت روایات دلالت بر مطلوبیت میکنه، یعنی میفهمیم که مراد در آیه اینه. فرمود آیه دوم هم دلیل بر این مطلب هست به خاطر به قرینه روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده که همون سه تا روایته. خب اینجا بر اساس این بیان مرحوم صاحب حدائق در محل بحث طایفه دوم می شود که نظر مشهور باشه که استحباب و تعجیل باشه و اینطور نیست که افضل این باشه. طایفه دوم هم بله طایفه دوم موافق با کتاب میشه، طایفه اول بله مخالف با کتاب میشه. موافقت با کتاب هم از مرجعاته. هرچند اگر طایفه دوم نبود ما بودیم طایفه اول که افضلیت مماثلت را دلالت داره، خب با اون ظاهر کتاب عموم کتاب غین میخورد دیگه. ولی در جایی که در مقابل عموم کتاب دو تا خاص وجود داشته باشه که این دو تا خاص با هم دیگه تعارض بکنن، در مورد تعارض به اون خاص موافق با کتاب اخذ میشه. این میشه مرجع اول. صاحب حدائق فرموده که این مرجع اول همینه، مرجع دوم هم که موافقت کتابه. موافقت کتابم در ببخشید مخالفت با عامه است. مخالفت با عامه هم در صورتی است که قول بله نظر عامه به دست بیاید که در این قسمت چیه. اینکه عامه قائل به این هستند یا نه، در این مسئله قائل به چه چیزی هستند، در کلام مرحوم محقق همدانی اومده که قول به رعایت مماثلت از بعضی از عامه نقل شده در تعلیقه مصباح الفقیه، مواردی را به عنوان منبع نقل قول عامه ذکر کرده، از کلمات عامه از کتاب المجموع نقل کرده، از کتاب مرحوم از کتاب تذکره مرحوم علامه در مرحوم علامه هم نقل کرده که عامه در قضاء نوافل قائل به مماثلت هستند. خب با توجه به این که عامه قائل به مماثلت هستند، این مرجع دوم که مخالفت با عامه هم باشه این مرجع اینجا تطبیق میشه. آیا عامه نظر عامه با این منابعی که گفته شده به دست می آید که مخالف در اینجا نظرشون بله به این روایت طایفه دوم به خاطر مخالفت با عامه می توانیم این ترجیح رو اعمال بکنیم یا نه؟ مرحوم اینجا یه مناقشه ای داره مرحوم همدانی که می فرماید که اینجا ما نمی تونیم این طایفه دوم را حتی اگر از طایفه دوم را به خاطر مخالفت با عامه اخذ بکنیم و طایفه اول را حمله به تقیه بکنیم، چون اون چی که در عامه مورد نظر هست اونا قائل هستند شرطیت مماثلت هست نه افضلیت مماثله. محل بحث ما افضلیت مماثله است. در محل بحث اینطور نیست که یک طایفه مخالف با عامه باشه یک طایفه موافق، پس ترجیح به مخالفت عامه در مقام تطبیق نمی کنه، چون در مسئله مورد بحث عامه نظری ندارن. پس اینکه صاحب حدائق گفته که اینجا از موارد حمله بر تقیه هست، این حمله بر تقیه اینجا و جمع به حمله بر تقیه اینجا پیاده نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.